رسانه با خبر.
سبزترین، گرمترین و عاشقونه ترین سلام ها و درود ها از صبحانه با خبر دوم فروردین ماه 1392 خورشیدی برابر با 22 مارس 2013 میلادی، از همین استودیو، از طرف یکایک همکاران گلی که اینجا هستند و به نامشون اشاره خواهم کرد، نثار شما عزیزانی که این موقع صبح بلند شدید و صبحانه با خبر رو انتخاب کردید، یعنی سحرخیز هستید و کامروا. محمد زرقامی هستم، تا پایان صبحانه با خبر با شما هستم، با یکایک همکاران گلی که اینجا هستن، فقط به خاطر شما، به خاطر اینکه به شما انرژی بدن. با ما همراه باشید.
چشم بنفشه بر بهار، زرد و نیلی در کنار چشم سار، وقت اگر کار است بیدارش کنیم، عاشقانه باز بیدارش کنیم، عاشقانه باز بیدارش کنیم.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
یک بار دیگه جا داره که یک یادی بکنیم از هما میرافشار، شاعره و ترانه سرای خوبی که این ترانه زیبا حاصل کار اون از خانم میرافشار بسیار شنیدیم و ترانه های خاطر انگیزش که برای خانم همیرا گفته، برای دیگران گفته، در خاطر مساقای داریوش و همچنین هنرمندان خوب دیگه ای که ما با صداشون نسل هاست که خاطره داریم. پدران و مادران ما این خاطره ها رو به ما منتقل کردن، ما قطعا باید بکوشیم که این خاطره ها رو به نسل بعد از خودمون منتقل کنیم، یعنی این شاید وظیفه‌ای باشه به گردن یکایک ما که این صداها رو حفظ کنیم، به ویژه صداهایی که در این سالها در خارج از ایران در غربت تلاش کردند که موسیقی پاپ ایران رو به نوعی نگه دارن و امروز خوشبختانه صداهای جوان در داخل ایران دیگه دارن بیداد میکنن. از موسیقی بگذریم، خب برنامه ما به موسیقی هم میپردازه، امروز گفتگویی هم داریم با هنرمند جوان راستین که اگر با ما باشید خواهید شنید. اما اول بگم که نوش جونتون اون صبحونه‌ای که داریم میخورین، امیدوارم که لقمه لقمش بهتون بچسبه، در هر کجای این ایران پهناور به سر میبرید شاد و خرم باشید و نوروز خوبی رو پیش رو داشته باشید تا روز 13 که 14 هم که وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که تعطیله. اینم یه خبر خوش برای تمام دانش آموزانی که دنبال تعطیلی میگردن که از روزهای نوروز به خوبی استفاده کنن. و نمیدونم هنوز آیا اون پیک های هفته بود اگر اشتباه نکنم فعاله یا نه. یه تبریکی هم بگم به تمام فوتبال دوستا، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران، شاگردان علیرضا منصوریان، تونستن مراکش رو در تورنمنت چهار جانبه قطر شکست بدن و واقعا از همینجا جا داره که تبریک بگیم به علیرضا منصوریان عزیز و همچنین به تمام فوتبالیستای تیم زیر 22 سال ایران. اجازه بدید که یه مقداری بریم ببینیم در دنیای خبرها چه میگذره و تا امروز، تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده. این سبزه ما هم خلاصه هی هر روز داره قطع میکشه، تا منتظریم ببینیم که سیزده به در کی این رو گره میزنه. شاهین بشیری اینجاست، کسی که تبخورم داره در سبزه گره زدن. شاهین سلام بهت میکنم.
سلام. آره این سبزه ها وقتی که بلند بشن دیگه باید گره بزنیم. فکر میکنم اولین کسی هم که گره بزنه خودم خواهم بود. سلام به شنوندگان و بینندگان، زیاد وقتشون رو نگیریم، بریم سراغ خبرها.
خبرها بیدرنگ.
یک مقام روس حاضر در مذاکرات کارشناسی استانبول درباره پرونده اتمی ایران روز پنجشنبه اول فروردین 1392 اعلام کرد که این مذاکرات کارشناسی به پیشرفتی نینجامیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی ریباکوف رئیس هیئت روسیه ضمن اینکه لحن مذاکرات را مثبت تلقی کرد، در این باره توضیح داد که دو طرف مذاکره در شهر استانبول هنوز کلی تکلیف دارند که باید انجام دهند تا دور پنجم گفتگوهای سطح عالی در روزهای 5 و 6 آوریل، 16 و 17 فروردین در آلماتی قزاقستان برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در اسرائیل تاکید کرد که دولتش هر کاری را که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. اوباما روز پنجشنبه در جمع شمار زیادی از جوانان اسرائیلی در بیت المقدس افسود بهترین راه حل این مشکل دیپلماسی است، اما ضرورت فوریت آن باید درک شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کرد ترکیه استقبال کرد و آن را گامی مثبت در پایان بخشیدن به 3 دهه خشونت تراژیک در ترکیه دانست. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این خشونت‌ها که جان بسیاری از انسان‌ها را گرفت و آینده بسیاری را از میان برد، باید پایان یابد. و افزود ایالات متحده تلاش‌های شجاعانه دولت ترکیه و همه گروه‌ها در دست یابی به صلحی را که به پیشبرد دموکراسی در ترکیه و بهبود زندگی مردم این کشور بیانجامد تحسین می‌کند. بیانیه دعوت به آتش بس عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کرد ترکیه میتواند به جنگی 29 ساله که 10,000 کشته بر جای گذاشته است پایان دهد. شی جینگ پینگ رهبر جدید چین امروز جمعه در نخستین سفر رسمی خارجی خود به مسکو می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر 3 روزه رهبر چین با اشاره به افزایش مبادلات تجاری میان دو طرف در طول 5 سال گذشته گفت روابط دو کشور هرگز به این خوبی نبوده است. و افزود این نکته که رهبر جدید چین برای نخستین سفر خارجی خود روسیه را انتخاب کرده نشان دهنده طبیعت خاص همکاری استراتژیک میان دو کشور است. انتظار می رود رهبر جدید چین در سخنرانی خود در مسکو بر تجارت دو جانبه و همینطور واردات گاز از روسیه تمرکز کند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه اول فروردین از انجامی رزمایش نوروزی پلیس در میدان آزادی تهران خبر داد. به گفته احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، هدف از این رزمایش نشان دادن توانایی‌های پلیس پایتخت در تأمین امنیت تهران بوده است و اینکه مردم بتوانند آسوده خاطر به سفر بروند.
شاهین جان، سپاسگزارم که خبرها رو برای ما خوندی. حتما در ادامه یه صبحانه با خبر هم خواهی بود اینجا.
بله، برای خلاصه خبرها میام.
و البته این که امیدوارم که الان بتونی یک چای داغ هم در این سرمای امروز اینجا.
به هر حال صبونی مردم نمیشه، صبونی که مردم دارن تو ایران
بله
نوش جان میکنن نمیشه.
بربری و اینا رو که جاشو
نمیگیره. حلیم و
آره، ولی خبر خوش این بوده که ایران خب با پیروزی تیم فوتبال شروع کرده و امیدوارم که ما هم در صحنه زندگی با پیروزی روزهامون رو ادامه بدیم، به ویژه که در این روزهای نوروز.
بله حتما.
خب اما اگر که با ما همراه باشید، چه خواهید شنید در صبحانه با خبر امروز دوم فروردین ماه؟ برای شما از سفر باراک اوباما به اسرائیل میگیم و دیداری که با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داشته، دیداری که همراه با حادثه هم بوده، حادثه شلیک 2 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل. سال جدید، نام جدید، در این باره بیشتر خواهیم شنید در گزارشی که براتون تهیه شده. از روز جهانی آب خواهید شنید. امروز تا میتونید، چون روز جهانی آبه، آب زیاد بنوشید. و اما همونطوری که وعده دادم، خواننده جوون موزیک پاپ که این روزها بسیارم زبان زده به خاطر کارهای گزینش شده ای که میخونه. راستین مهمون صبحانه با خبر امروز ماست. سبز باشید، آفتابی باشید. در صبحانه با خبری که ما برای شما تدارک دیدیم کنار سفره‌های گرم صبحانه شما. یک لحظه همکاران من تصویر استودیو رو نشون دادم. من میخوام از همکارانم که یک بار دیگه برگردیم به استودیو. من این همکارای گلی که زحمت میکشن تا من بیام اینجا و حاصل تلاش اونا رو برای شما معرفی کنم و شما آگاه بشید از مطالب رو، من این همکاران گل رو معرفی کنم. اگر که یک بار همکارانم داخل استودیوی ما رو نشون بدن، جان خاکزاد عزیز سردبیر صبحانه با خبر امروز ماست که مسئولیت تهیه این برنامه‌ها رو به عهده داره. از جمله کیان معنوی رو میبینید که کیان معنوی همه کار میکنه دیگه، ادیت تصویر، نمیدونم گزارش تهیه کردن و شاهین بشیری که در اصل مسئولیت خبر ما رو به عهده داره و مارتین فالتین که در اصل مدیریت فنی برنامه صبحانه با خبره. این اسما رو که من دارم میگم بعضی وقت آدم خستم که میشه اسم همکاراش یادش میره و قراقاتی میکنه، ولی خب مهم نیست، مهم اینه که ما همه با هم هستیم از نیمه های شب تا این لحظه صبح به عشق شما. اجازه بدید که گزارش اول این بخش خبری رو با هم بشنویم، گزارشی که ارتباط داره با دیداری که باراک اوباما داشته از سرزمین های در اصل اسرائیل و همچنین دیداری که با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داشته. در حین این دیدار ساعتی پیش از اون دو راکت از نوار غزه، منطقه تحت کنترل حماس به جنوب اسرائیل، رو هدف قرار داده. محمود عباس و باراک اوباما پس از گفتگوهاشون که بر مذاکرات نیمه کار مانده صلح اسرائیل و فلسطین متمرکز بوده، در یک کنفرانس خبری هم شرکت کردند. با هم بشنویم بیشتر از الهی روانشاد.
در پایان گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، کنفرانسی خبری در رام الله با شرکت آنها برگزار شد. در آغاز محمود عباس پس از خوشامدگویی به باراک اوباما گفت صلح با اسرائیل نباید با خشونت، اشغال، خانه‌سازی، دستگیری و یا نفی حقوق پناهندگان به دست آید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته‌های محمود عباس را فهرستی از شکایات فلسطینیان از اسرائیل خواند. محمود عباس در سخنرانیش از خواست وجود فلسطینی در مرزهای 1967 میلادی سخن گفت. اسوسییتد پرس می نویسد در این 46 سال اسرائیل ده ها شهرک در نوار غزه و جنوب اورشلیم ساخته است که همکنون مسکن 560 هزار اسرائیلی است، یعنی 60 هزار نفر بیشتر از زمان شروع زمامداری باراک اوباما. محمود عباس از فلسطینیان خواست که از به دست آوردن صلح دست نشویند، حالا هرچقدر هم که به دست آوردنش سخت باشد. او گفت تنها راه رسیدن به صلح از طریق گفتگوی مستقیم میان اسرائیل و فلسطین است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت فلسطینیان مستحق داشتن یک کشور مستقل و مقتدر و پایان یافتن اشغال به وسیله اسرائیل هستند.
مردم فلسطین مستحق پایان اشغال و خفت و خاری ناشی از آنند. حق جابجایی و سفر آزادانه را دارند. حق دارند در جامعه خود احساس امنیت کنند مثل همه مردم. مستحق داشتن آینده‌ای پر امیدند، جایی که حقوقشان محترم شمرده شود. فردایشان از امروزشان بهتر باشد و بتوانند به فرزندانشان زندگی بهتر و پر از امکانات ارائه کنند. فلسطینیان مستحق آنند که کشور خود را داشته باشند.
باراک اوباما در جای دیگر گفت که هرچند او از گفتگوهای نیمه کار مانده صلح دست نشسته است، اما شهرک‌سازی‌های اسرائیل کمکی به پیش برد صلح نیست. او افزود که قطعاً به صلح اعتقاد دارد، هرچند که دستیابی به آن را مشکل خواند. باراک اوباما افزود که کمکی خواهد بود اگر راکت ها همچنان در اسرائیل فرود نمی آمدند. او افزود ما نقض آتش بس را محکوم می کنیم، آتش بسی که حافظ هم اسرائیل و هم فلسطینیان است. این خشونتی است که حماس مسئول جلوگیری از آن است. او در جای دیگر گفت
The United States remains committed to realizing the vision of two states which is in the interests of the Palestinian people.
آمریکا به ایده دو کشور مستقل همچنان وفادار است. آنچه به نفع مردم فلسطین و همچنین به نفع امنیت ملی اسرائیل، آمریکا و جهان است. ما خواهان فلسطینی مستقل به عنوان وطن مردم فلسطین در کنار کشور اسرائیل هستیم. دو کشوری که از استقلال، ایمنی و صلح برخوردار باشند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که امید دستیابی به راه حل حضور دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را از دست نداده است.
اگر ما می‌خواهیم پیروز شویم، بخشی از کاری که باید بکنیم این است که از برخی فرمول‌ها و عاداتی که مدت هاست مانع از پیشرفتمان شده دست برداریم. هر دو طرف باید نواندیش باشند. ما در آمریکا هم باید بازاندیشی کنیم، اما من مطمئنم که ما به مقصودمان خواهیم رسید، به مقصود و دیدگاه دو ملت مستقل، دو همسایه در صلح، اسرائیل و فلسطین.
باراک اوباما گفت که وزیر امور خارجه کشورش جان کری زمان و تلاش قابل توجهی را صرف خواهد کرد تا شکاف و اختلاف میان دو طرف را کاهش دهد، چرا که واشنگتن سعی دارد تا هر دو طرف را به مذاکره مستقیم وادارد، هرچند که افزود سیاست‌ها در مناطق فلسطین و همچنین در اسرائیل جستجو برای صلح را پیچیده و بغرنج کردند.
گزارش الهی روانشاد رو شنید. از همینجا بگم که ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هم آغاز شده. اگر که مایلید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از 20420733595555 استفاده کنید یا 207-926-011-57-30. اما همونطور که میدونید هر سال که عوض میشه یک نام خاصی رو رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای برای اون سال انتخاب میکنه. آیت الله خامنه‌ای در رویه‌ای که هر ساله در پی گرفته امسال رو هم نام جدیدی براش انتخاب کرده که بابک غفوری آذر به نامگذاری امسال پرداخته و دیدگاه کارشناسان رو هم جویا شده.
رهبر جمهوری اسلامی مطابق پیشبینی‌ها در اولین سخنرانی عمومیش در سال 92 به موضع‌گیری درباره مهمترین موضوعات مرتبط با سیاست داخلی و خارجی ایران پرداخت و از جمله با لحن شدیدی به اسرائیل حمله کرد و از به خاک کشیدن تل‌آویو در صورت هر گونه حمله احتمالی به ایران خبر داد.
تهدید به حمله نظامی می‌کنند، اما به نظرم خودشون هم می‌دانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اما اصلی ترین بخش صحبت‌های رهبر ایران درباره موضوع رابطه با آمریکا بود، جایی که همزمان با دشمن اصلی نابیدن این کشور گفت که به پیشنهاد گفتگوی مقامات ایالات متحده خوشبین نیست، اما با انجام آن هم مخالفتی ندارد.
من خوشبین نیستم به این اظهارات، اما مخالفت هم ندارم.
آیت الله خامنه‌ای با تعیین شرایطی ضمنی برای گفتگو کردن با آمریکا تأکید کرد که این کشور باید حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد و به گفته آیت الله خامنه‌ای دست از دشمنی بردارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در تحلیل این تازه‌ترین موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع مذاکره با آمریکا به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای عمدن خواسته یک روزنه‌ای رو بگشاید تا در پیروان خودش بگه که دیدید من راه مذاکره با آمریکا رو به شرط اینکه اونها خصومت دست بردارن باز گذاشتم، اما موش شنوایی در طرف آمریکایی نیست. توجه داشته باشید من استنباطم این هست که آقای خامنه‌ای بدین وسیله خواسته خلع سلاح بکنه احمدی نژاد رو، که احمدی نژاد الان ساز رابطه با آمریکا و گفتگو با آمریکا رو زده و گفته که من خودم میتونم وارد مذاکره میشم. به این ترتیب هم خواسته احمدی نژاد خلع سلاح کنه که مذاکره رو من انجام بدم، نشو بعد راهش هم باز باشه، روزنش هم باز باشه. اما در نهایت خیلی بعیده که این روزنه بتواند به یک سوراخ فراخی تبدیل بشه که این روابط 34 ساله پرتنش و دیوار بی‌اعتمادی فرو برید.
همراه با فریدون خاوند هستیم در این لحظه تا مروری داشته باشیم به خبرهای اقتصادی. البته خب این روزها خبر اقتصادی شاید در ارتباط با ایران خیلی کم باشه، اما آقای خاوند معمولا همیشه مطلبی رو در چنته دارن. آقای خوان سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواند، امروز دوم فروردین ماهه که میشه روز جهانی آب و همونطوری که میدونیم سازمان ملل متحد در اصل این روز رو انتخاب کرده و اگر خاطرم باشه در کنفرانسی که در ریو دو ژانیرو برگزار شد این روز اصلا منتخب شد به عنوان روز جهانی آب. در این روز جهانی آب قراره چه اتفاقاتی بیفته؟
آب و چگونگی مدیریت اون یکی از مهمترین مسائل دنیا هست در قرن 21 میلادی. همونطور که میدونین در گذشته نچندان دور تصور میشد که آب منبعی هست تمام نشدنی، ولی با افزایش جمعیت، با افزایش شدید شمار شهرها و کلان شهرها، تغییراتی که در تغذیه و همینطور صنعت و کشاورزی به وجود اومد، انسان ها متوجه شدن که آب کالایی هست خیلی کمیاب و به همین علت اون رو طلای آبی لقب دادن، همونطور که نفت طلای سیاه لقب گرفته. مسئله مهم این هست که بین مناطق جهان از لحاظ باران نابرابری های چشمگیری وجود داره. در بعضی از مناطق استوایی هر سال 2 متر بارون میاد، در عوض کویرهایی هستند که اصلا بارون به خودشون نمی بینند و مناطقی هم هستند مثل ایران که بارندگی سالانه اونها بسیار کم هست. در پیرامون چنین کالای کمیابی رشته های تازه علمی پیدا شده مثل اقتصاد سیاسی آب یا ژئوپلیتیک آب. همونطور که خودتون گفتین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 22 مارس رو روز جهانی آب اعلام کرد و هر سال برای این روز عنوان خاصی انتخاب میشه. عنوان پارسال بود آب و امنیت غذایی، برای امسال همکاری در عرصه آب انتخاب شده.
چرا امسال رو به عنوان روز جهانی آب زیر عنوان همکاری در عرصه آب انتخاب کردن و دارن برگزار میکنن؟
منظور همکاری بین کشورها هست بر سر آب، چون که این کالای کمیاب میتونه عاملی باشه برای ایجاد تنش و احتمالاً جنگ در روابط بین المللی. به عنوان نمونه سرنوشت رودهای مهمی مثل دجله و فرات در بالادست در دست ترکیه است و همین مسئله تنش‌های زیادی به وجود آورده بین عراق و سوریه از یک طرف و ترکیه از طرف دیگه. و یا در حوزه رود نیل 11 کشور وجود داره که اگر با هم همکاری نکنند کارشون میکشه به جنگ. در این زمینه میشه از رود مکونگ هم اسم برد که عاملی هست در ایجاد تنش بین چین و ویتنام. در عوض کشورها میتونند بر سر مدیریت آب رودخانه های مشترکشون به همکاری برسند، مثل رودهای دانوب و راین در اروپا و یا رود سنگال در آفریقا.
برگردیم به مسئله ایران. ایران تا چند اندازه آقای خواند با مشکل تنش‌های آبی روبروه؟
ایران به عنوان یک کشور کم آب طبعا با تنش‌های آبی روبروست، از جمله در درون مرزهای خودش، مثلا تنشی که به تازگی پیدا شد بر سر مخالفت اصفهانی‌ها با انتقال بخشی از آب زاینده رود به قم و یزد. و اما از لحاظ بین المللی اختلاف نظر بین ایران و افغانستان بر سر آب هیرمند بسیار قدیمی هست. بعضی از گرایش های سیاسی در عراق هم مسائلی رو در رابطه با آبهای کارون و کرخه مطرح می کنند.
سپاسگزارم آقای خواند. یه اشاره هم بکنیم برای علاقه‌مندان به مباحث آب، اگر که مایل هستند این کنفرانس رو دنبال بکنن میتونن به وبسایت سازمان ملل متحد مراجعه کنن، unwater.org، سایتیه که میتونن در این زمینه اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
به تو فکر میکنم، حضور تو حس میکنم، لحظه به لحظه هر طرف عبور تو حس منو صدا کن منو از خودم رها کن تو اجاق مرده دل آتشی تازه بپا کن تو منو از نو بنا کن عشق من منو صدا کن قصم و بیه
راستین جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه صبحانه با خبر، عیدت هم مبارک.
سلام محمد عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دستندگان رادیو فردا و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا که همین الان دارن این برنامه رو گوش میدن. سال نو رو به تمام ایرانیان دنیا از جای دنیا که هستن تبریک میگم، امیدوارم که سالی باشه پر از سلامتی و شادی و خوشی.
خب راستین میدونم که کنسرت ها رو همه رو پشت سر گذاشتی و کنسرتی هم داشتی همین چند وقت پیش با هلن.
آره اتفاقا هفته پیش بود که با هلن عزیز که خیلی صداشم دوست دارم یک کنسرتی داشتن در شهر باستان. هلن با آقای فریدوزان شروع کرد کار کردن. این که خب میتونه تایپ یا استایل موزیک که من میخونم با هلن یه خورده بیشتر مچ باشه. کی بهتر از هلن؟ من واقعا آهنگاشو دوست دارم، کار استایلشون رو دوست دارم و فکر کنم برای آینده بتونیم بیشتر با هم برنامه‌های مشترک بذاریم و بتونیم واقعا پکیجش کنیم.
ای غم مقدس عشق درد عاشقانه من، ای دلیل زنده بودن بهترین بهانه من، فاصله بین من و تو از زمین تا آسمون، از شکفتن شمال تا خزونه، فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه، از شکفتن شقاله تا غروب یک خزونه.
اما گفتگو با راستین رو اگر که مایل بودید بشنوید یا ببینید میتونید فردا اگر که با ما در صبحانه با خبر همراه باشید دنبال کنید. به خاطر کمبود وقت مجبور شدیم که از گفتگو با راستین بگذاریم و بپردازیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون حبیب روشنزاده، پیشکسوت جهان ورزش که شما صداش رو میشناسید و با صداش خاطره دارید.
در مسابقات چهار جانبه فوتبال در قطر شب گذشته تیم فوتبال امید ایران با یک گل تیم مراکش را شکست داد. این گل توسط پیام صادقیان از روی نقطه پنالتی زده شد. در مسابقه دیگر نیز قطر میزبان مسابقات با ترکیه 1-1 مساوی کرد. تیم امید ایران یا تیم زیر 22 سال ایران فردا با قطر مسابقه دارد. دو بازیکن تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران به علت آسیب دیدگی از سوی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی از تمرینات کنار گذاشته شدند. محمد رضا خراتبری بازیکن باشگاه سپاهان به علت کشیدگی عضله ران در مسابقه با تراکتور سازی آسیب دیده و فعلا در اردوی دبی تمرین نمی کند. یعقوب کریمی بازیکن نفت تهران هم به خاطر درد شدید قفسه سینه که در مسابقه با استقلال در اثر ضربه دچار آن شده نمیتواند تمرین کند و کنار گذاشته شد. روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آمادگی خود را در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی دنبال کرد. آخرین بازیکنی که به این اردو ملحق شد اشکان دژاگه بازیکن تیم فولام انگلیس است که خود را به دبی رساند. تیم ملی ایران برای آمادگی در مسابقه با کویت در دبی اردو زده است. تیم ایران پس فردا یک شنبه 4 فروردین عازم کویت خواهد شد و روز 6 فروردین با تیم ملی فوتبال کویت بازی خواهد داشت. ایران و کویت به همراه لبنان و تایلند در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در یک گروه قرار دارند. لبنان و تایلند امروز در بیروت به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم ملی فوتبال ایران که پیش از انقلاب در 3 دوره پی در پی و برای مدت 12 سال صاحب عنوان قهرمانی آسیا شده بود، از بعد از انقلاب هرگز به این مقام دست نیافته. شب گذشته تیم‌های فوتبال ایتالیا و برزیل در یک بازی تدارکاتی 2-2 مساوی شدند. دیدار دو تیم در ژنو واقع در سوئیس برگزار شد و به گزارش تلویزیون لیسبون، برزیل در نیمه اول با گل‌های فردریکو و اسکار 2-0 بازی را برده بود. اما در نیمه دوم به فاصله 3 دقیقه دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا، دانیل دروسی و ماریا باراتلی، دو بار دروازه زردپوش‌های برزیل را گشودند و بازی 2-2 مساوی پایان یافت. ایتالیا خود را برای دنبال کردن مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 آماده می کند که با کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، ارمنستان، دانمارک و مالت رقابت دارد و فعلا در صدر جدول است. برزیل به عنوان میزبان جام جهانی 2014 از مسابقات انتخابی معاف است. و امشب 30 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در جهان برگزار می‌شود. تمام بازی‌ها مربوط است به گروه‌های مقدماتی در دو قاره اروپا و آمریکا. آفریقا و آسیا امشب بازی نخواهند داشت.
از اینکه تا اینجا همراه ما بودید سپاسگزارم. نمیدونم الان حتما شنونده های تازه نفسی به ما پیوستن، اونایی که تازه بلند شدن و میخوان مثل کسانی که نیم ساعت پیش با ما بودن سحرخیز و کامروا باشن، اما اجازه بدید بشنویم از خبرها، برمیگردیم ادامه میدیم پر انرژی و با قدرت.
با سلام دوباره. یک مقام روس از عدم پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در استانبول پرده برداشت. اوباما تأکید کرد هر کاری را که لازم باشد برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای در ایران انجام خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا از اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کرد ترکیه استقبال کرد. رهبر جدید چین به مسکو می رود. نیروی انتظامی در تهران دست به رزمایش نوروزی زد. آیت الله خامنه‌ای گفت آمریکا برای مذاکره با ایران ابتدا باید راه عاقلانه را در پیش بگیرد. دبیر کل سازمان ملل روز جهانی نوروز را تبریک گفت. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز اول عید با آنها دیدار کردند. یک روحانی سنی ارشد حامی بشار اسد در انفجاری در دمشق کشته شد. رئیس جمهوری اسرائیل عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. آمریکا از حکومت سوریه خواست با تحقیقات سازمان ملل درباره احتمال حمله شیمیایی همکاری کنند. سازمان ملل اعلام کرد درباره احتمال رخ دادن حمله شیمیایی در سوریه تحقیق می‌کند و پارلمان هند مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم جنسی تصویب کرد.
دیگه چیزی فکر نکنم مونده باشه.
نه دیگه.
تای خبر رو اصلا دیگه خبری نذاشتی که شنونده ها نشینده باشن. من فکر میکنم که شاهین اگر که مایل باشی بریم سریع ببینیم که تو این بخش چه مطالبی رو داریم.
حالا من مثلا مایل نباشم این نمیریم.
چرا
این
دیگه
چه جمله یه میگی؟
نه همیشه همینطوریه دیگه. به هر حال یه تعارفی ما ایرانی ها اصولا تعارف بخشی از فرهنگ و
یکی از به هر حال نکات مثبت فرهنگمون هم هست.
آره میشه در سال نو مثلا آرزو کرد که تعارف
اگه یه خورده تعدیل بشه تعارف چیز بدی نیست.
آره دیگه میشه اینطوری هم بود. خب از اینکه همون چنان همراه ما هستید سپاسگزارم. در این بخش ما یک گزارش براتون در نظر گرفتیم در خصوص اعلام آتش بس حزب کارگران کردستان که خبرش رو هم شنیدید در خبرها، و همچنین برای شما از مطالب فرهنگی خواهیم گفت. با فرج سرکویی همراه میشیم. در ادامه برای شما از موسیقی خواهیم گفت. همچنان با موسیقی با شما همراه هستیم و البته پیام‌های شما هم بخشی از این صبح، یعنی این قسمت صبحانه با خبر اتفاقا اختصاص به شما هم داره. اما اگر پیش دستی کنید و 2042-07-33-59-55-55 یا 2079-26-011-57-30 رو بگیرید، نظرتون پیامتون رو بدید. ضمناً گفتم امروز روز جهانی آب، میتونید در این زمینه هم نظرتون رو اعلام کنید. به هر حال آب همیشه یه مسئله هم هستش که ما با بحران هم بعضی اوقات روبرو میشیم در ایران. پس از 3 دهه درگیری مسلحانه میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان که به کشته شدن دست کم 40,000 نفر انجامیده، رهبر زندانی این حزب اعلام آتش بس کرده. گزارش نوشین سید حسینی رو با هم بشنویم.
عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا روز پنجشنبه در بیانیه ای خطاب به نیروهای مسلح این حزب از آنها خواست سلاح را بر زمین گذاشته و از خاک ترکیه خارج شوند. گرچه این سومین بار در طول 13 سال گذشته است که عبدالله اوجالان از پشت میله‌های زندان به پیکارجویان پکاکا دستور آتش بس داده، ولی این بار پیش قدم شدن حکومت مرکزی ترکیه برای باز کردن باب گفتگو با شورشیان کرد از سوی بسیاری به فال نیک گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، اوجالان 63 ساله که سرگرم سپری کردن دوران محکومیت حبس ابد خود در زندانی در ترکیه است، در پیام نوروزی خود در اول فروردین ماه خواستار خاموش شدن تفنگ ها و سپرده شدن ابتکار عمل به حوزه سیاست شده است. بیانیه رهبر محبوس گروه پکاکا که از سوی یکی از سیاستمداران کرد در شهر دیاربکر رو به جمعیتی چند صد هزار نفری خوانده میشد، با تشویق و استقبال مردم این شهر روبرو شد. درگیری های 3 دهه قبل میان شورشیان کرد و حکومت مرکزی ترکیه دست کم 40,000 کشته بر جای گذاشته است. درخواست برقراری آتش بس از سوی اوجالان دوباره دیگر هم طرح شده بود. یکی در سال 1999 و دیگری در سال 2004 میلادی، یعنی دو اعلام پایان درگیری به فاصله 5 سال از یکدیگر. ولی از آنجا که اعلام آتش بس در دوباره گذشته به صورت یک جانبه و تنها از سوی حزب پکاکا اعلام شده و مورد پذیرش حکومت مرکزی ترکیه قرار نگرفته بود، دوامی هم پیدا نکرد و مسائل مورد اختلاف میان طرفین درگیر همچنان حل نشده باقی ماندند. حزب کارگران کردستان که از سوی ترکیه و همپیمانان غربیش به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود، خواستار به دست آوردن حقوق بیشتر برای اقلیت کردها و خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه است. دولت ترکیه اواخر سال 2012 میلادی اعلام کرده بود که به منظور پایان دادن به حدود 3 دهه درگیری با اعضای پکاکا و با هدف متقاعد کردن این حزب به کنار گذاشتن سلاح، مذاکراتی را با عبدالله اوجالان آغاز کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. یک فرصتی فراهم شده که من حداقل چند تا از اسمس های شما رو بخونم. از اونجا که اصولا اگر کسی میخواد آموزش دموکراسی بده یا همون مردم سالاری خودمون، باید انتقاد پذیر باشه و انتقاد رو قبول کنه، من یک اسمسی رو برای شما میخونم. دوستی به اسم علی از اهواز گفته که خسته نباشید، شما هم خسته نباشید علی آقا. ضمن تشکر لطفاً از آقای زرقامی در صبحانه با خبر استفاده نکنید چون خونسرد است. در عوض از آقای حسینی بیشتر استفاده نمایید چون خیلی پر انرژی برنامه را اجرا می‌کند. این نظر دوستمون علی آقاست، با نهایت احترام به علی آقا که این انتقادش رو صادقانه و صمیمی برای ما فرستاده. و شنونده دیگری الان اتفاقا سردبیر برنامه جان خاکزاده به من گفت حالا باید بررسی کنیم که تو بمونی یا نمونی. خب نظر علی آقا فکر کنم که تیر خلاص رو بزنه به من. اما اجازه بدید که یک شنونده دیگری رو براتون از اسمسی که برام فرستاده بخونم. گفته که شنونده‌ای به اسم، چون بعضی از شما اسمساتون رو به صورت پینگلیش میفرستید و یه مقداری سخته، گفته که محمد جان سال نو را به شما و تمام کارکنان رادیو فردا تبریک میگم، امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید. اینو امین از شیراز فرستاده. مهدی از خراسان جنوبی تبریک گفته عید رو به تمام کارکنان رادیو فردا و گفته که جون مادرتون بخونین، خوشحال میشم. آقا مهدی امیدوارم خوشحال باشی، امیدوارم روز دوم عیدم حسابی بهت خوش بگذره. در خوردن آجیل البته زیاد روی نکنم، اما یه مطلبی من دیدم که گفته بود که آجیل از منابع عالی تامین پتاسیم بدنه. به هر حال آدم نمیدونه بالاخره زیاد بخوره کم بخوره. این هم از این. اجازه بدید که یک سری از پیام‌های تلفنی شما رو هم بشنویم، باز برگردیم در کنار شما هستیم با مطالب شنیدنی بیشتر.
عیدتون مبارک، سال نو خوبی داشته باشین. آنی هستم از تهران، می‌خواستم به زبان ارمنی تبریک بگم. شنور هاور نورتاری، اوراخلدک.
خواستم سال نو رو به همه ایرانیا تبریک بگم و به زبان کره‌ای هم میتونم بهتون تبریک بگم که میشه شهی پوک منی پادشاه. امیدوارم که همه برای بچه‌های ایرانی کره شاد 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 باشن. مثل بقیه هموطنای عزیزم تو همه جای دنیا دایان هستم. مرسی، خدافظ.
سال نو به کارکنان رادیو فردا و پس فردا. میخواستم به هموطنان عزیز رو به زبان بلوچی تبریک بگم. یا اتگی نوکین ساله به وطی تمام ملکیان تبریک و شاد باشه گوشی و شوطی خداوند هستی دوکین الوطی و وطی دل عرضو هم برسید و اشخال و پیروز بزید با امید دیدار.
اودن وودن به زبان فنلاندی عیدتون مبارک.
میخواستم که این سال جدید رو، سال 1392 رو، سال صفا و صمیمیت ایرانی اعلام کنم. این صفا و صمیمیت ایرانی که داریم در قلب‌های ما ایرانی ها هست. ایرانی میگم ها، نمیگم مسلمان، ایرانی. در قلب ما ایرانی ها هست، هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. روی چهار قاره زندگی کردم، هیچ جای دنیا این صمیمیت و صفا رو ندیدم. شاد و خوش باشین. به همه ایرانی ها تبریک میگم. سال نو مبارک، نوروزتون پیروز.
سلام، نگار هستم از نروژ. خواستم سال جدید رو به همه رادیو فردایا تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی رو داشته باشیم و ممنون و سپاسگزارم به خاطر یک سال زحمتی که برای ما کشیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح دومین روز از نوروز در کنار فرج سرکوهی هستیم تا در این صبح هم یک، حالا نمیدونم این اصطلاح درست باشه یا نه، ناخونکی بزنیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی، من سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم که دومین روز فروردین ماه رو که دومین روز بهار هست با خوبی و خوشی آغاز کنن و با خرمی و سبزی و شادمانی روز رو به پایان ببرن.
آقای سرکوهی، معمولا بهار یک رابطه تنگاتنگی با شعر داره، حتی خب ما بهاریه داریم و از هر کسی بپرسیم قاعدتا یک بیت یا مصرعی از یک شعر یادش میاد. مثلا برای من بهار تداییگره، یکی از شعرهایی که رودکی گفته که میگه آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. برای شما به عنوان کسی که سالهاست در امور فرهنگی فعالیت میکنید، بهار تداییگر چه شعریه؟ چه خاطره ای رو براتون زنده میکنه در ادبیات ایران؟
من همیشه وقتی واژه بهار رو میشنوم، اسم دختر خود منم بهار هست البته، هر وقت اونم میبینم یاد یک شعری از شاملو میفتم که وقتی که خیلی خیلی جوان بودم، شاید کلاس هفتم یا ششم مدرسه بودم، اینو خوندم و همون موقع هم حفظ کردم. اون موقع ها حافظه آدم خیلی خوب هست و این شعری است که شاملو با زبان محاوره شکسته گفته در همون مایه پریا، و این میخوایم براتون میخونم ان شاء الله اگه دوست داشته باشین.
حتما.
چرا شاملو هم هستش، میگه من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میون جنگلا تاغم میکنه، تو بزرگی مثل شب اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو، اصلا خود مهتابی تو، تازه وقتی بره مهتاب و هنوز شب تنها باید راه دوری رو بره تا دم دروازه روز، مثل شب گود بزرگی مثل شب، تازه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح، تو مثل مخمل ابری، مثل بوی علفی، مثل اون ململ مه نازه که اون ململ مه که رو عطر علفا مثل بلا تکلیفی هاج و واج مونده، مردد میون موندن و رفتن، میون مرگ و حیات، مثل برفایی تو، تازه آبم که بشن برفا و اوریون بشه کو، مثل اون قله مغرور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی، من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میون جنگلا تاغم میکنه.
بله این ترانه اتفاقا و حالت ترانه مانندم داره. این رو اگر خاطرتون باشه یکی از خواننده های بعد از انقلاب خشایار اعتمادی با آهنگ شادمهر عقیلی اجرا کرد و خیلی جالب بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجوز داد و این ترانه در اون سالها چند بارم از صدا و سیما پخش شد، البته با ذکر این مطلب که اسم احمد شاملو رو با تخلص شاعرانش استفاده کرده بودن الف بامداد. اما بپردازیم به رویدادهای فرهنگی. خب این روزا روزنامه ها منتشر نمیشن، صحبت هایی بوده، حتی مطالبی بحث شده در خصوص اینکه آیا روزنامه ها باید منتشر بشن در ایام نوروز یا اینکه روزنامه ها بهتره که در ایام نوروز مثل همه شهروندای ایرانی که به تعطیلی میرن و استراحت میکنن اونها هم به خودشون تعطیلی بدن.
بله بحث‌های بسیار زیادی شد، هنوزم ادامه داره و توجه بکنیم که تعطیلات نوروزی 15 روز و 18 روز هست و 18 روز مطبوعات منتشر نمیشن. این یک سنتی است که معلوم نیست از کی و کجا آغاز شده و چرا جا افتاده. البته یه دلایلی میگن، به موافقین و مخالفینی داره. بعضی ها میگن که خب در اونایی که موافق هستن که نوروز تعطیل بکنن به مدت چند هفته، دو هفته، سه هفته گاهی، میگن که اولا در نوروز مردم دنبال خرید روزنامه ها نیستن، بعدم میگن مردم مسافرتن یا استراحت میکنن، بعدم میگن در تعطیلات نوروزی خب ادارات دولتی هم تعطیل اتفاقی نمیافته که ما خبرش رو منعکس بکنیم، بعدم میگن که خب جمع کردن افراد مثلا چاپخونه غیره در تعطیلات نوروز سخت هست و همچنین صاحبان آگهی نمیدن. اینا در حالی است که میگن اکثر کسانی که در مطبوعات هستن. اما از آن طرف دیگه توجه بکنیم که دلایل جدی نیست، چون کسانی که در ایران، خب تیراژ روزنامه در ایران بسیار پایین هست نسبت به جمعیت، اما اونایی که روزنامه میخونن طبیعتاً در روزهای تعطیل هم میرن، خب میتونن روزنامه رو بخرن. این که روزنامه رو نمیشه چاپ کرد، خب میشه اضافه حقوق داد، مسئله این است و جمع کرد و بستار چاپخونه رو در نظر گرفت برای روزنامه رو ما چکن. این که مملکت 15 روز، 3 هفته، گاهی 18 روز بدون نشریه میمونه، این در واقع روزنامه ها مخاطبین خودشون از دست میدن و گردش اخبار و انتقالات خیلی بسیار متوقف میشه. اصلا این خیلی عجیب است که در هیچ جای دنیا بیش از یک روز، مثلا در اروپا شاید 2 یا 3 روز، مثلا در تعطیلات باین هفته 2-1 روز روزنامه تعطیل میشه، وگرنه روزنامه همیشه منتشر میشه، چون که مردم این عادت روزنامه خوندن رو از دست دادن و در این حال هم بتونن دسترسی داشته باشن به اخبار. اینم که اخبار در ایران کم هست، اما اخبار در دنیا که تعطیل نیست در اون موقع، و تازه روزنامه فقط خبرهای ادارات دولتی نیست، روزنامه میتونه مسائل فرهنگی باشه، مسائل ادبی باشه، شعر باشه، خبرهای خارجی باشه، رویدادها، تحلیلها و به هر حال مصاحبه ها و مطالب به اصطلاح نوروزانه خوبی بتونه و مشتری هم جلب بکنه. و این امیدوارم که یه روز این عادت از بین ماها مطبوعاتچیا برخیزه و روزنامه به حیات خودش ادامه بده.
آقای سرکوی سپاسگزارم که امروز در دومین روز از تعطیلات نوروزی هم باز در کنار ما و صبحانه با خبر رو شنونده های خوبش بودید.
منم از شما متشکرم و امیدوارم که خیلی چه میگن هر روزتون بهاری باشه.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر ویژه‌نامه های نوروزی روزنامه ها در ادامه سفری که در بین این روزنامه ها خواهیم کرد و ورقی خواهیم زد، هر کدوم از روزنامه ها رو مطالعه خواهیم کرد. اگر که فرصت نکردید این روزنامه ها رو تهیه کنید، میتونید با ما همسفر بشید. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر و باز نوروزت هم مبارک.
محمد زرقامی صبح بخیر، نوروز دوباره مبارک باشه و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام امروز میخواییم سری بزنیم به ویژه‌نامه روزنامه خراسان، ویژه‌نامه نوروزیش که خیلی هم مفصله و در 112 صفحه منتشر شده. به طور کلی ویژه‌نامه خراسان از نگاه تو حاوی چه مطالب مهمیه و چجوری ارزیابیش میکنی؟
محمد، گفتگوها و یادداشت‌ها و مقالات مختلفی که برخی از اونها بسیار خواندنی و حتی مهم هستند در زمینه نوروزی روزنامه خراسان منتشر شدن، از جمله مقاله مفصل 25 صفحه‌ای درباره سبک شناسی رفتار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی یا دولت سازندگی، محمد خاتمی دولت اصلاحات و محمود احمدی نژاد دولت عدالت، که این روزنامه به دقت نشون میده که رفتار آقای خامنه‌ای با این دولت‌ها از ابتدا تا انتها چگونه بوده. یه گفتگوی مفصل داره با عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره اقدامات این شورا برای تدارک یک دستورالعمل که این دستورالعمل جدید قرار است بر اساس اون احراز شرایط نامزدها در انتخابات محقق بشه و بررسی صلاحیت‌ها بر اساس این دستورالعمل انجام بشه.
اما اونطوری که من دیدم یکی از شاید مهمترین مطالب ویژه‌نامه 112 صفحه‌ای روزنامه خراسان گفتگوییه که خیلی هم جنجالیه با علی فلاحیان و سوال‌هایی پرسیده شده که خب شاید نظیرش رو کمتر دیدیم. یه مقدار در مورد جزئیات این گفتگو صحبت کن و اینکه پاسخ‌های علی فلاحیان چطور بوده به خبرنگار روزنامه خراسان.
بله، این گفتگو رو فاطمه رجبزاده خبرنگار روزنامه خراسان انجام داده، در زمینه نوروزی روزنامه خراسان منتشر شده. علی فلاحیان وزیر اطلاعات بوده در دوره دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و بعدها در بحث قتل‌های زنجیره‌ای هم از او به عنوان یکی از متهمان اصلی نام برده شد که روزنامه خراسان هم اشاره‌ای به این مسائل داره. اما نکات مهمی در این گفتگو مطرح شده. برای نخستین بار شاید در روزنامه‌های رسمی ایران خبرنگار از آقای فلاحیان پرسیده که آیا تیم آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است حذف رهبری رو از ساختار جمهوری اسلامی دارن یا نه، که پاسخ آقای فلاحیان پاسخ جالبتریه، چون ایشون گفته که من این رو نمیدونم که اینها قصد دارن که چنین کاری بکنن یا نه، ولی این رو میدونم که اینها برای رئیس جمهور اختیارات خیلی بالایی متصورن، تمامیت‌ها هستن و از نظر اونها رئیس جمهور همه کار است و تمام اختیارات ویژه قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور هست و ایشون گفته که این جریان انحرافی دولت قرائت خاصی از اصل ششم قانون اساسی داره. بخش دیگری از این گفتگو که باز اون هم مهم هست درباره خارج کردن اسناد محرمانه وزارت اطلاعات هست از سوی تیم آقای احمدی نژاد. آقای فلاحیان به این صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که این کار امکان پذیر نیست در عمل. البته نه اینکه آقای احمدی نژاد توانش رو نداشته یا کسی، هیچ کسی نمیتونه این کار رو انجام بده، بلکه به دلیل اینکه وزارت اطلاعات حیطه‌های مختلفی داره و حوزه‌های مختلفی داره و این اسناد در تقسیم بندی‌های مختلفی نگهداری میشه، کمتر امکان پذیر هست که کسی بتونه 130 هزار سند رو که روزنامه ایران به اون اشاره کرده بود به طور ضمنی از وزارت اطلاعات خارج بکنه. نکته سوم هم درباره تایید یا رد صلاحیت احتمالی اسفندیار رحیم مشایی هست در انتخابات آینده که آقای فلاحیان گفته شورای نگهبان اسنادی رو فراهم کرده برای رد صلاحیت ایشون، اما ممکن هم هست که ایشون رو یه وقت تایید صلاحیت بکنن. در اون صورت حرف‌های فعلی جناح حاکم علیه آقای احمدی نژاد رو میشه عنوان کرد که دروغ بوده و صحت نداره.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم از تو و در ادامه روز خوبی داشته باشی.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
صبح بخیر، امیدوارم اولین روز از فروردین رو خوب شروع کرده باشید و باز هم سال نو رو بهتون تبریک میگم. تا روز 13 نوروز آثار برجسته منتشر شده موسیقی ایران رو در سال گذشته مرور میکنم، آثاری از سبک‌های مختلف، و امروز نگاهی میکنم به آلبوم سرنای نوروز از گروه رستاک، آلبومی که حال و هوای کاملا نوروزی داره. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه لاره از آلبوم سرنای نوروز از گروه راستاک بود که میخوام راجبش حرف بزنم. این قطعه قطعه از موسیقی منطقه مازندران بود و تو این آلبوم 6 قطعه دیگر هم وجود داره که همگی از موسیقی نواحی ایرانه که برای نوروز اجرا میشه. در این آلبوم قطعاتی از موسیقی مناطق بوشهر، فارس و مردمان ایل قشقایی و کرد زبانان کرمانجی هم وجود داره. قسمتی از قطعه الله خانه بود، قطعه به زبان کردی کرمانجی. آلبوم سرنای نوروز سومین آلبوم گروه راستاک و گروه راستاک گروهیه که 15 سال پیش شکل گرفته به این هدف که موسیقی نواحی و مناطق ایران زمین رو جمع آوری کنه و بتونه اون رو به مخاطبان وسیع‌تری در جهان ارائه کنه. البته گروه راستاک در ارائه موسیقی نواحی و مناطق ایران برخوردی نوآورانه داره و تلاش میکنه که موسیقیش رنگ و بویی امروزی هم داشته باشه. راستاک به نظر میاد در راهی که انتخاب کرده تا به حال خیلی موفق بوده. پیشتر 2 آلبوم هم منتشر کرده بود، آلبوم هایی به نام رنگواره کهن و همه اقوام من که اولی 4 سال پیش منتشر شده و دومی 3 سال پیش و هر دوی این آلبوم ها با استقبال خوبی در بین مخاطبان و منتقدین هنری روبرو شده.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو این شو اول بهارا سوبه کشت کارا این شو اول بهارا سوبه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو
این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه لوری بارون از آلبوم قبلی گروه راستاک بود، آلبوم همه اقوام من، آلبوم پرفروش که انتظارها رو برای آلبوم سوم گروه سرنای نوروز بالا برده بود. و سرنای نوروز آلبومیه که تو این مدت کوتاهی که از انتشارش میگذره، آلبوم اوایل اسفند منتشر شده، واکنش‌های مثبتی رو در بین طرفداران گروه و منتقدین هنری برانگیخته. ما با هم در آخر به قطعه نوروزی دونه انار از همین آلبوم گوش میدیم، یکی از برجسته ترین آثاری که سال گذشته در ایران منتشر شده، قطعه ای از موسیقی مناطق فارس.
همونطوری که متوجه هستید داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم. البته همچنان صبحانه با خبر ادامه داره، جایی نرید، ما رو ترک نکنید. اگر در ماشینتون دارین به صدای ما گوش میدید که خیلی خوشحالیم که همچنان شنونده ما هستید. اما رفته رفته به پایان بخش تصویری نزدیک میشیم. از همه شنونده هایی هم که با ما در تماس بودن و برای ما اس ام اس فرستادن سپاسگزاریم. در بخش سوم حتما گریزی میزنیم به پیام های شما. با ما همراه باشید همچنان روی موج صبحانه باخبر.